أعوذ بالله من نفسي وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. واقعیت اینه که 100 ساله که شاید کسی پیاده از خانه به اربعین نمیره. ما در سنت تاریخی خودمون سنت پیاده روی موضوعی به عتبات رو داشتیم، پیاده روی به عتبات حجاز یعنی همون حج پیاده، پیاده روی به عتبات عراق و پیاده روی حتی به عتبات شام، یعنی داستان نسبتاً مشهور ادامه حج و ادامه پیاده روی به بیت المقدس، یعنی سنتی که ما پس از زیارت مسجد الحرام و مسجد النبی به زیارت مسجد الاقصی می رفتیم. ولی به هر دلیل تقریباً 100 ساله که این سنت متروک شده، چه پیاده روی به عتبات عراق، چه پیاده روی به عتبات حجاز و چه پیاده روی به عتبات شام. و خب حرکتی که در مجمع جهانی پیاده از خانه در اتفاق می افته، تلاش برای احیای این سنت پیاده از خانه است. حالا ما وارد بحث‌های نظری این اتفاق خیلی نمی‌خوایم بشیم که مبنای اون چه در قرآن و چه در روایت که من خرج من منزلهی یرید زیارت قبل حسین، مبنایی که یک بار هر زائر شده یک بار در عمرش باید از خانه پیاده به زیارت سید الشهدا بره. حالا نگاهی که این سالها وجود داره و این سالها رایجه اینه که نجف رو خونه پدری میدونند و پیاده روی خودشون رو از خانه پدری نجف شروع میکنند. این یه نگاهی که نگاه اشتباهی هم البته نیست. نگاه دومی وجود داره که با شروع پیاده روی از خرمشهر یا شروع پیاده روی از جذابه، از مهران، از خسروی، این نقاط رو آخرین نقاط ایران اسلامی میدونند و از خانه ملی ما یعنی از ایران شروع میکنند پیاده رویشون رو. و نگاه سومی که وجود داره همین پیاده از مصداق کامل پیاده روی از خانه است که همین خانه شخصی ماست، یعنی پیاده از خانه به معنای خانه شخصی. در این سالها که قضیه اربعین در عراق احیا شده و از سر گرفته شده، آروم آروم شریانهای پیاده روی اربعین در وارد خاک ایران هم میشه. ببینید ما یه نگاه داریم در فهم قضیه اربعین که این نگاه نسبتاً نگاه ایرانی است. نگاه ایرانی قضیه اربعین را یک رویداد میدونه، یعنی در یک زمان مشخص با یک مکان مشخص و با یک یکان مشخص یک رویداده. و خب طبیعتاً توسعه این رویداد، چون رویداد رو خیلی نمیشه زمانش رو تغییر داد، بالاخره 20 صفر روز اربعین زمان این رویداده، مکان این رویداد هم که مشخص کربلاست و حرم سید الشهدا، اون چیزی که میشه تغییرش داد و میشه بین المللیش کرد و میشه توسعش داد همین یکانه به نظر. یعنی تلاش هایی هم که این سالها به چشم میخوره، تلاش در توسعه یکانی قضیه یعنی رویداد اربعینه که حالا ما از این 20 چند میلیون نفر برسیم مثلا به 200 چند میلیون نفر، یا اینکه از عراقی ها ایرانی ها وارد این مسیر بشن، غیر از اونها شرق آسیا و غرب اروپا و حتی امریکا و نقاط دیگه. و جدای حضور مذهب شیعه از مذاهب دیگه اسلامی هم، از اهل سنت هم وارد این قضیه بشن، زیدی ها هم بیان، علوی ها هم بیان، حتی غیر مسلمان ها از ادیان دیگه هم وارد این مسیر بشن، این میشه توسعه یکانی. و خب نگاهی که اینجا وجود داره اربعین رو تنها در فاصله جاده نجف تا کربلا میدونه. و خب طبیعیه وقتی شما اربعین رو در فاصله جاده کویر نجف تا کربلا بدونید، وقتی که پیاده روی شما در همین فاصله است، موکبداری شما هم طبیعتاً در همین فاصله است و جدای موکبداری و پیاده روی که در همین فاصله نجف تا کربلا است، حالا نهایتاً یکی دوتا جاده موازی اون هم شکل میگیره، مثل جاده طریق علما یا طریق سبایا در آن سوی شط. یعنی سه تا جاده موازی با هم دیگه از نجف به کربلا میرن، حالا با یه فاصله اختلاف مسیرهایی که با هم دارن، بعضیشون طولانی ترن و بعضیشون کوتاه ترن. ولی خب اربعین همینجاست، یعنی اگر ما میخوایم پیاده روی کنیم در همین فاصله حدوداً 80 کیلومتریه، اگر میخوایم موکب داری کنیم در همین فاصله است، اگر میخوایم بودجه ریزی کنیم، سیاست گذاری بکنیم، حتی نظریه پردازی بکنیم، در همین فاصله است. این نگاه اون نگاهی است که ما بهش میگیم نگاه رویدادی به جریان اربعین، که رویداده. و خب الان رویداد اربعین از لحاظ جمعیتی آمار رویدادی چون حج رو پشت سر گذاشته چند سالیه، پس از اون پر جمعیت در این رویداد سالانه که ما باش مواجه هستیم، رویداد جماعت تبلیغ اون رو هم پشت سر گذاشته و الان رویداد سالانه اربعین اولین آمار و پر جمعیت ترین آمار رو در رویدادهای جهانی، نه تنها جهان اسلامی، در رویدادهای جهانی داره. خب این نگاه، نگاه رویدادی به جریان اربعین. اربعین یک اتفاق عراقی دونسته میشه، اربعین یک رویداد محدود در زمان و مکان دونسته میشه. و خب مثلا به عنوان یک نمونه، رهیافت ما در بین المللی کردن رویداد اربعین این میشه که ما از همه جای دنیا و از همه مذاهب و حتی از همه ادیان آدمهایی رو بیاریم و در فاصله جاده نجف تا کربلا به اونها موکب بدیم. نگاه رویدادی کانونش موکبه و برنامه های موکبداریه و تلاش ما در نگاه رویدادی به اربعین اینه که در فاصله نجف تا کربلا از جهات مختلف و از سویای مختلف و از یکانهای مختلف موکب داشته باشیم، ظاهر رو متوقف کنیم در این موکب ها و با این تعبیر اربعین رو جهانی کنیم. اما یه نگاه دومی هم وجود داره، یک بینه دومی هم وجود داره. این بینه دوم فهمش اینه که ما با یک شریان مواجه هستیم، نه با یه رویداد. شریان یعنی چی؟ یعنی اینکه از لحاظ مکانی این نیست که بین المللی کردن قضیه اربعین معناش این باشه که ما از همه جای دنیا آدم‌ها رو بیاریم و بهشون در جاده نجف تا کربلا موکب بدیم. معناش یه معنای کامل‌تری هم دارد، هرچند اون معنای اول معنای درستیه، اما معنای کامل‌تری هم دارد و اون معنا اینه که ما شریان‌های پیاده اربعین رو از جاده نجف تا کربلا تا دم در خونه همه زائرها در همه جای دنیا ببریم. همین الان ما شروع پیاده روی اربعین در داخل خاک ایران، آخرین نقطه‌اش از مشهد کاروان انصار الحسین که امروز مثلا رسیده به آبادان، فردا هم انشاءالله وارد خاک عراق میشه روز اول سفر، یا با کاروانی داریم که هیئت یا زینب در قم که پیاده به کربلا میره، ما کاروانی رو داریم در اصفهان خمینی شهر محله آدریان اگه اشتباه نکنم که او پیاده دو تا موج کاروان داره که به سمت کربلا میرن. ما کاروانی داریم که از خوزستان، تعداد زیادی کاروان داریم که از خوزستان دارن پیاده میرن، از رامشیر، از رام هرمز، از بندر امام، از خرمشهر، از آبادان، از اهواز، از ملاسانی، از شوشتر، از دسفول، تعداد زیادی ما کاروان داریم که پیاده از خانه، از استان خوزستان حرکت میکنن و به حرم سید الشهدا میرن، به اربعین حرم سید الشهدا میرن. همینطور ما از بوشهر، از چغادک بوشهر حتی یا از بوشهر کاروان داریم، ما از استان فارس، از دبیران کاروان داریم. یه سالهایی از حرم حضرت شاه چراغ این کاروان عبور کرده. ما در استان چهارمحال بختیاری از لردگان به یه تعبیری کاروان پیاده داریم و از کرمانشاه کاروان داریم و از ایلام حرکت های انجام شده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شریان های پیاده از خانه نه تنها در داخل خاک عراق به مرزها رسیده، یعنی شما همین الان داخل خاک عراق وقتی جغرافیای شریان های اربعین رو نگاه میکنید، از این سمت رسیده به فا و رأس البیشه، تصویرهای رأس البیشه، تصویرهای هوایی رأس البیشه در میان اون گل و شل و اون آب جزرومد خلیج فارس رو شاید همه ما دیده باشیم. اون نخستین نقطه ایست که روز 25 تا 28 تا اول سفر زائران پیاده عراقی و حتی غیر عراقی مثل زائران کویتی، زائران قطری، اماراتی و زائرانی که از حجاز میان خودشون رو میرسونن به ام القصر، خودشون رو میرسونن به فاو، به رأس البیشه و از فاصله 683 کیلومتری کربلا پاشون رو در آب خلیج فارس میزنن و حرکت خودشون رو شروع میکنن و پیاده از خانه از دورترین نقطه عراق خودشون رو به حرم سید الشهدا میرسونن. در محور شمالی نقطه شروع کاروان اربعین یا پیاده روی اربعین یا شریانهای اربعین به معنای دقیق تر و درست تر مرز زاخو، یعنی اون سم ریحانلی ترکیه و این سم زاخوی عراقه، هرچند اون مسیر هنوز مسیر پرتعدادی نیست ولی همین سالهایی که ما با هم داریم صحبت میکنیم زائران پیاده عراقی از اربیل، از کرکوک، از آمرلی پیاده خودشون رو به حرم سیدالشهدا میزنن، از محور شمالی، حالا از اون سمت هم که از سمت سامرا و از سمت شرق از مبدأ پشت مرز ما در خانقین، یعنی 8 کیلومتری مرز خسروی شهر خانقین عراق حرکت شروع میشه و میرن به مزار سیدالشهدا برای اربعین حضرت سیدالشهدا. پایینتر از مندلی، پایینتر از علی غربی و علی شرقی، پایینتر از کوت و جساس، پایینتر از بدره تا برسیم هر نقطه‌ای که شیعه و محبی وجود داره شریان‌های پیاده روی اربعین در عراق شکل گرفته. یعنی در طول همه این مسیرها شما موکب دارید، در طول همه این مسیرها شما زائر پیاده دارید، اما مسئله و نکته اینه که این زائرها و این کاروان‌ها آروم آروم در طول ماه سفر و حتی در طول ماه محرم حرکت میکنن و خودشون رو به حرم سیدالشهدا میرسونن. بیرون از عراق هم در جنوب عراق ما 15 محرم در موسم گذشته کاروانی رو داشتیم و زائرانی داشتیم که از کویت حرکت خودشون رو شروع کردن و به حرم سیدالشهدا اومدن که خب بعد ادامه مسیرم میره تا ساحل عمان در اقیانوس هند و از محور جنوبی تر مسیری است که میره به سمت یمن که این مسیر هنوز البته زائری نداره، به شمال هم همین گونه و الان ما مواجه هستیم با سرریز شریانهای پیاده اربعین به داخل خاک ایران، همین مسیرهایی که خدمت شما گفتم و حتی مثلا از هیدرآباد در شبه قاره هند سال گذشته. ما قبل از بسته شدن مرز آذربایجان توسط طاغوت باکو قبل از باز شد، یعنی ما طی این سالها مرز باکو، مرز زمینی جمهوری آذربایجان بسته بوده و در طی این سالها زائران پیاده آذری حرکت خودشون رو از مشهد شروع میکنند. همین الان ما زائرانی داریم که از جمهوری آذربایجان به مشهد رفتن، همین الان حوالی بروجردن اگه من اشتباه نکنم حرکت پیاده خودشون رو شروع کردن و این مسیر، یعنی مسیر شریانها و نگاه شریانی به قضیه اربعین، جریان اربعین و مناسک اربعین رو صرفا یک مناسک عراقی نمیدونه، بلکه مناسکی میدونه که از عراق وارد خاک ایران میشه، وارد کویت میشه، از شمال به ترکیه و اروپا میره و از شرق به شبه قاره میره. این مجموع شریانهای اربعینه و حتی اگر دقیق تر بخوایم بگیم اون چیزی که ما باهاش مواجه هستیم شریانهای بیاده است. چرا ما از بیاده استفاده میکنیم؟ بیاده اما معرب پیاده است، یعنی زمانی که خاندانهای ایرانی شروع کردن و پیاده روی موضوعی از نجف به کربلا رو شروع کردن، این پیاده ایرانی ها در زبان و در بیان عراقی ها مبدل شد به بیاده و باید به جای مشایه از این تعبیر بیاده هم استفاده میکنن. وقتی ما از تعبیر بیاده استفاده میکنیم معنامون اون پیاده روی موضوعی زیارتی است، اگر نه پیاده روی انواع مختلفی داره که گونه های موضوعی داره و گونه های طریقی داره. این شریان های بیاده، این که ما میگیم اول اینکه این رویداد نیست، بلکه یک شریانه. نگاهی که الان رویداد میدونه اربعین رو، اربعین رو یک رویداد میدونه. در فاصله جاده نجف تا کربلا از 15 و 16 و 17 اربعین سفر تا روز اربعین، حالا با یه جمعیتی که کم و زیاد میشه، ایرانی و غیر ایرانی میشه، شیعه و غیر شیعه میشه، اما در نگاه شریانی این شریان ها در زمان و مکان توسعه بده. مثلا 21 شوال این شریان از دماغه تورونیان در اسپانیا حرکت خودش رو شروع میکنه، یعنی لحاظ زمانی توسعه داره، لحاظ مکانی هم که توسعه داره. و طبیعتا وقتی لحاظ زمان و مکان توسعه پیدا کنه، این شریان ها لحاظ یکانی هم توسعه پیدا میکنه و در دل این شریان ها یه شبکه تبلیغی شکل میگیره که شاید تنها نمونهش و تنها چیزی که به اون نزدیکه جریان جماعت تبلیغ در بین اهل سنته. یعنی ما یک شبکه تبلیغی بسیار وسیع و بسیار بزرگ پیدا میکنیم که این به روز اربعین کربلا ختم میشه و در کل دنیا این پهن شده. تعبیر ما اینه که تبلیغ، اگر تبلیغ محرم، اگر تبلیغی است که اون شخص یا اون مخاطب باید به سراغ اون مبلغ بره در تکیه و در مسجد، الگویی که ما در تبلیغ ماه صفر داریم غیر از الگوی ما در تبلیغ ماه محرم، الگوی ما در تبلیغ ماه محرم اینه که اون مبلغه که در جاده و در خانه های مردم باید حرکت کنه و تبلیغ بکنه، یعنی طبیبون دوارون به طب است. این الگوی تبلیغ شریانیه. یعنی اگر ما نگاه رویدادی به اربعین نداشته باشیم که تنها اربعین رو اون فاصله آخر 80 کیلومتر بدونیم، بلکه هزاران کیلومتر مسیر پیاده روی اربعین رو تا آخرین خشکی های شرق و آخرین خشکی های غرب فرض کرده باشیم، اگر این نگاه رو داشته باشیم، اون وقت شبکه تبلیغی که در این شریان ها شکل میگیره، یعنی تبلیغ شریانی، بزرگترین شبکه تبلیغی است که خلاف تبلیغ رویدادی مخاطبش تنها اربعینی ها نیستند. یعنی شما وقتی از یزد، از کرمان، از سیستان و بلوچستان، وقتی از هند، از چین، از روسیه یا از کشورهای اروپایی حرکت می‌کنید به سمت کربلا، با آدمای مواجه میشید که اساساً داخل شبکه اربعین نیستن، نه به زیارت اربعین میان و نه تصویری حتی از اربعین دارن، اما اینا موضوع تبلیغ ما هستن. این میشه تبلیغ شریانی. پس حرف ما اینه که اگر از نگاه رویدادی به قضیه اربعین بیرون بیایم و نگاه شریانی رو بگیریم، نه تنها زمان و مکان و یکان توسعه پیدا میکنه، بلکه اتفاقاتی که اینجا میفته هم متفاوت میشه. نمونهش اینه که اون زمان ایرانی ها دیگه نیاز نیست موکبداری خودشون رو از عراق شروع کنن یا بخوان میزبانی رو در موکبداری از عراقی ها بگیرن، بلکه میزبانی ایرانی ها برای شریان های گسترده و جهانی اربعین در ایران شکل میگیره. یعنی این کاری که در عراق وجود داره، در عراق اولین گزینه موکب داره یک عراقی در ناصریه، جلوی خونش در جاده ناصریه به سماوه است، یا گزینه اولی کسی که در بصره زندگی میکنه در مثلا روستای دیر، یعنی جلوی روستای خودش از دیر و از این سمت به سمت اشرافی، از اون سمت به سمت شریش، اونجا موکب داری بکنه. اگر توان بیشتری داشت میره یه شهر بالاتر، میره قرنه. اگر خیلی توان بیشتری داشت میره مثلا به سمت ناصریه، سماوه، و اگر بسیار پرتوان بود وارد جاده نجف تا کربلا میشه. اما در نگاه ایرانی گزینه اول ما در موکبداری کربلاست، گزینه دو عمود 900 800 700 600 نجف، و بعدش حالا ممکنه ما موکبداری انجام بدیم یا انجام ندیم، یا احساس کنیم که موکبداریمون مثلا نمادین هست یا نمادین نیست. نگاه شریانی میگه اون موکبی که در فلان محله، مثلا محله شاهدیه در یزد، در مسیر نقطه چاووش اون بوستان کوهستان که بعد از اونجا میخوایم بریم به سمت ندوشن و بریم به سمت اصفهان، اون موکبی که مثلا در ندوشنه، اون موکبی که در تفته، این موکبا دیگه موکبای نمادین نیستن در مثلا هفته دو هفته آخر ماه محرم، اینا همونقدر موکبن و همونقدر موکب اربعینن و همونقدر موکب های واقعی و غیر نمادین اربعینن که موکب عمود 800 و 900 و 700. برای همین اون موکب داره یزدی نیاز نیست که در گام اول از مثلا ندوشند یا از نائین اون موکب داره ما مثلا در علی گودرز، اون موکب داره ما مثلا در کجا، در ایزه، این نقاط گلوگاهی مسیرهای پیاده از خانه در ایران. گزینه اول او آدمی که در ایزه است، گزینه اول او آدمی که در داران اصفهانه، گزینه اول او آدمی که در فنوجه یا در رمشک کرمانه و این مسیرها مسیرهای شریانی پاکستان و هند و چینند، گزینه اول آدمی که در فنوجه، در رمشک، در قلعه گنجه، اینه که در اونجا موکب داری بکنه. پسانگاه میتواند برود مثلا به مرزی که منتهی میشه به او، یعنی میزبانی ایرانی در ایران و میزبانی عراق در عراق، یعنی عراقی در عراق میزبان باشه، ایرانی در ایران میزبان باشه، روس در روسیه، محور دربند به باکو، به استان آذربایجان ایران. اون آدم پاکستانی هم در لاهور و در کویت و در کراچی روی میز خودش باشه. اگر توان بیشتری داشت، اون آدمی که در مثلا فنوجه، اون آدمی که در رمشکه، اون آدمی که مثلا در شهرزاست، اون آدمی که در به یه تعبیری در دارانه یا تیرانه، اون آدم باید بیاد بره در مهران، بره در خسروی، بره در چذابه. اگر توانش خیلی بیشتر بود از چذابه و خسروی و خرمشهر رو به یه تعبیری مرزهای بالاتر، حالا مرزهایی که الان باز هستن برای اربعین و مرزهایی که باز نیستن برای اربعین، میاد وارد نجف تا کربلا میشه یا وارد مسیر بغداد تا کربلا میشه و بعد وارد خود نجف و کربلا میشه. این نگاه شریانی به جریان اربعینه. یعنی ما در کار تبلیغی نیاز به این داریم که کارمون رو شریانی ببندیم، اگر نه در فاصله جاده نجف تا کربلا چی میشیم؟ محدود میشیم. این مسئله که من برای شما توضیح دادم، این فعلا داستان اربعینه. اگر این زیرساخت‌ها مهیا بشه، اگر این چارچوب‌ها مرتب بشه، منضبط بشه، اگر این چارچوب‌ها پهن بشه، موکب‌های خودش رو پیدا بکنه، حالا موکب‌های سیار یا موکب‌های ثابت، و شریان‌های پیاده اربعین در داخل ایران پهن بشن، از داخل ایران برن به سمت پاکستان و برن به سمت هند، از اونجا برن به سمت آذربایجان و برن به سمت روسیه، از اونجا برن به سمت ترکیه و برن به سمت اروپا، و از طرف عراق هم برن به سمت روسیه و لبنان، جنوب هم که کویت و امارات و عمان و یمن، توسعه در این شریان ها. ما گام اول رو برداشتیم که شریان های مرسی است، که حالا بحث ما در این جلسه امروز شریان های مرسی اساسا نیست. من فقط یه مقدمه گفتم که ما وارد شریان های حماسه بشیم. شریان های مرثیه شریان های سیاه رنگی هستند، همون شریان هایی که مشکی رنگن، پرچم های مشکی، لباس های مشکی. این شریان های مرثیه از همه جای دنیا جمع میشن و خودشون رو میرسونن به روز اربعین در کربلای معلا. صبح روز اربعین، زوهای روز اربعین، زیارت اربعین رو میخونن، عزا تمام میشه و اربعین مناسکش به پایان میرسه. خب فرض ما اینه که ما از همه جای دنیا پیاده اومدیم، حالا ممکنه همه پیاده نتونن پیاده از خانه بیان، بعضیا پیاده رویشون قاصره و برگشتن خونه، بعضیا پیاده روی کامل انجام دادن، بعضیا پیاده روی حاسم کردن، این چیزی که الان خیلی رایجه، حسم کردن، بریدن، سوار پیاده شدن و خودشون رسوندن به کربلا. مسئله اما اینه که جریان پیاده روی اربعین در روز اربعین در کربلا تمام نمیشه. این یه زیرساختی داره که ما همونطور که از نگاه رویدادی به نگاه شریانی اومدیم، از بسنده به ایده اربعین هم باید بریم به سمت ماهیت بیاده که من توضیح دادم برای شما. این یعنی چی؟ یعنی این که ما پیاده روی موضوعی و آینی، نه پیاده روی طریقی که پیاده هم بهش میگن، ما بیاده میگیم، یعنی پیاده روی موضوعی آینی. این تنها روز اربعین به حرم سیدالشهدا نیست، روز عرفه به سمت حرم سیدالشهدا هم هست، نیمه شعبان به سمت عرفه حرم سیدالشهدا هم هست. الان هم که هوا داره گرم میشه، آروم آروم و کم کم یه بخشی از سبد پیاده روی اربعین داره منتقل میشه به نیمه شعبان به خاطر وضعیت هوا و حضور خانواده ها و اینها. جدای از پیاده روی به سمت حرم سیدالشهدا، ما پیاده روی روز شهادت امام موسی کاظم رو داریم که هم داخل عراق شریان داره و هم از ایران شریان ها شروع شده، از شوشتر مثلا یا از اهواز و پیاده روی شروع شده. از اون طرف ما پیاده روی به سمت مشهد رو داریم، از قم، از نقاط دیگه‌ای که پیاده روی می‌کنن به سمت مشهد. ما پیاده روی به سمت حرم از عبدالعظیم حسنی رو سال‌های قبل داشتیم، پیاده روی به سمت قم رو داشتیم، پیاده روی به سمت نقاط متعددی رو داریم که ما در داخل ایران داریم پیاده روی می‌کنیم، پیاده روی به سمت حرم از تمام از تبریز. جدای از این ما بیرون از ایران مثلا در آذربایجان پیاده روی داریم در باکو به سمت مزار بی بی هیبت. بی بی هیبت توی باکو خواهر خانم فاطمه معصومن و خیلی ساله که پیاده روی وجود داره به سمت بی بی هیبت. یا در لاهور ما یه امامزاده‌ای داریم به نام بی بی پاک دامن که خیلی سال پیاده روی میکنن به سمت بی بی پاک دامن. و همین پیاده روی به سمت مزار شهدا هم این سالها شروع شده و خب این مبنا هم داره، البته بی مبنا نیست، البته پیاده روی، هرچند پیاده روی اربعین نیست، پیاده روی کردن به سمت این امامزاده ها و پیاده به سمت مزار شهدا. و اینا پیاده روی اربعین نیست، برای همین تو عملیات جامانده ها هم نمیشه اینا رو جایگزین پیاده روی اربعین کرد به زعم ما، اما به خودی خود پیاده روی های آینی هن. و ما همه اینا رو بهشون میگیم بیاده، یعنی ما از اون نگاه رویداد اربعین در 20 صفر داریم توسعه پیدا میکنیم به پیاده روی های آینی به مقصدهای مقدس در پهنای جغرافیایی که باش مواجه هستیم. به این میگن شریان های بیاده. مثلا یه مقصدش قدس که خب این هزاران سال سنت و پیشینه داره، یه مقصدش مکه است، مدینه است که سنت پیاده رفتن به مکه و مدینه چیزیست که در طی تاریخ امر رایجی بوده، چیز تازه‌ای نیست اساسا. به این میگن شریان های بیاده. خب این شریان های بیاده وقتی به هم متصل بشن در موسم اربعین، در موسم اربعین ما موسم های دیگه هم برای زیارت حضرت سیدالشهدا داریم، مثلا هر شب جمعه ای موسم پیاده روی به سمت حرم سیدالشهدا. همین الانم شما در جاده نجف و کربلا هر شب جمعه آدم روی جاده میبینید و عید قربان و نیمه شعبان و موسم های دیگه. تو این قضیه و تو این چارچوب شریان های بیاده در موسم اربعین، این شریان هایی که در پهنای عالم گسترش پیدا کردن، شریان های مرسی هن، شریان های به رنگ سیاه هن. همون تعبیری که امریکایی ها در بدایت اشغال امریکا ازش استفاده می کردن و به شریان های اربعین، اینو خود عراقی ها به بند می گفتن، یه جاهایی می گفتن که امریکایی ها می گفتن التنین الاسود، اژدها های سیاه، یعنی به پیاده روی اربعین میگفتن اژدهای سیاه. و خب چرا اینو میگفتن؟ چون خطرشو درک کرده بودن دیگه، میدونستن چقدر چیز خطرناکیه. ولی خب این اژدهای سیاه و این رودهای سیاه، رودهای مرثیان، صبح روز اربعین میرسن به کربلا و تمام میشه، مرثیه تمام میشه. ولی نکته اینه که این اتفاق نباید در صبح اربعین تمام بشه، بلکه ما باید صبح اربعین بعد از پایان عزا پرچم‌های سیاه رو زمین بذاریم و پرچم‌های سرخ رو دست بگیریم، یعنی پرچم حماسه، و شریان‌های سرخ رو شروع کنیم. که من شوخی و جدی به رفقا در لبنان میگفتم که این رو اگر بخوام براش اسم بذارن، اسرائیلی رو باید اسم براش بذارن و بعد بهش بگن التنین الاحمر. التنین الاحمر یا اژدهای سرخ چیه؟ اون حرکت جریان اربعین در عصر روز اربعین، یعنی صبح روز اربعین تا ظهرش، مناسک روز اربعین تمام میشن، زیارت اربعین رو خوندیم، عزا تمام میشه و ما شروع میکنیم به بازگشت به سمت خونه ها. اما اگر بخوایم این مسیر رو ادامه بدیم، این شریان سرخ رو باید ادامه بدیم. ما دیگه با یک رویداد مواجه نیستیم که در فاصله نجف تا کربلا باشه، بلکه با یک شریان مواجه هستیم که یکی از پایانه هاش نجفه، یعنی مسیرهای جنوب از هند و چین میان به شلمچه، از شلمچه و ناصریه سماوه عراق تا کویت و تا امارات همشون میرسن به نجف. این بازه پایانی نجف به کربلا است. از شمال هم از سمت ترکیه و اروپا میان تا بغداد، از ایران کرمانشاه و مشهد و قزوین میان به بغداد میرسن، از بغداد هم پیاده روی میکنن تا کربلا. بازه پیاده روی نجف به کربلا و بغداد به کربلا بازه های پایانی این شریان هستند، نه اینکه تنها رویداد اربعین تو این فاصله اتفاق بیفته. و صبح روز اربعین که داستان پیاده روی اربعین تمام میشه و زیارت اربعین تمام میشه، عصر روز اربعین یه حجمی از این شریان های سیاه که به غرب رسیدن، یعنی سیاه رگ هایی که به غرب میرسن، سرخ رگ قراره چیه؟ خارج بشن. این شریان های سرخ به کدوم طرف میرن؟ از کربلا میرن به سمت رمادی، به سمت فلوجه، به سمت رتبه، به سمت مرز تریبیل، این سمت عراق تریبیل، اون سمتش کرامه، به سمت زرقا عمان، میرسن به کرانه باختری و به بیت المقدس. یعنی این مسیر رو مسیر کاملا مستقیمی است، از کربلا میرسن به قدس. و اولین نقطه‌ای که نقطه شاخصه در شریان‌های سرخ از سمت کربلا در بیاده قدس. ما الان قبل از این بیاده کربلا رو رفتیم و صبح روز اربعین رسیدیم به کربلا. این بیاده بیاده کربلاست یا بیاده عتبات عراقه. بعد از اون باید برسیم به بیاده عتبات شام و بیاده قدس، یعنی احیای این سنت مشایت القدس یا بیاده بیت المقدس، این سنت چند هزار ساله که نه تنها در میان مسلمان ها که در میان غیر مسلمان ها هم وجود داشته و این کارو می‌کردن. اولین نقطه شاخص و اولین نقطه کانونی در مشایت القدس یا در بیاده بیت المقدس در شریان‌های سرخ پیاده روی به غرب حرم حره. یعنی ما در حرکتی که موسوم به حرکت مسیرت الاقصا، مسیرت الاحرار، ما تو مسیرت الاحرار اتفاقی صورت میدیم اینه که عصر روز اربعین از حرم سیدالشهدا، حالا از خیمگاه یا از شارع قبله یا از میدان الزهرا، آروم آروم حرکتمون رو شروع میکنیم با پرچم‌های سرخ در دستمون، با پرچم‌های فلسطین در دستمون، با پرچم‌های انتقام و خونخواهی در دستمون و میریم به سمت حرم حر، ابتدای جاده الانبار، ابتدای جاده قدس، ابتدای جاده‌ای که ما رو به کرانه باختری میبره. غروب به اونجا میرسیم. قرار است که اونجا برنامه‌ای وجود داشته باشه، یعنی این میشه اربعین براءت. یعنی ما قرار است که اربعین امسال و اربعین هر سال یه برنامه براءت داشته باشه، یه روند براءت و یه مراسم براءت از مشرکین داشته باشه. ما حرکت میکنیم، میرسیم به حرم حر. در حرم حر در ابتدای جاده بیت المقدس، یعنی در اون 6 کیلومتر اول، در فرسنگ اول جاده قدس، اون فرسنگ اول جاده قدس رو حرکت میکنیم، اون 6 کیلومتر اول جاده قدس رو حرکت میکنیم و خودمون رو میرسونیم به حرم جناب حور. در حرم جناب حور و بر میگردیم، حالا به این امید که یه وقتی در سالهای بعد قدم به قدم و فرسنگ به فرسنگ این مسیر رو تا مرز عراق و اردن بریم، که حالا هرچند در حدوداً یکی دو هفته بعد از شروع طوفان الاقصا یه جمعی از ایرانی ها و عراقی ها خودشون رو رسوندن به پشت مرز اردن و عراق و یه روزهایی رو اونجا بودن، حالا سواره رفتن. یه وقتی باید این مسیر رو ما پیاده بریم و یعنی اهالی اردن و فلسطین پیاده روی اربعینشون رو این جاده بیان و با عبور رتبه و فلوجه و رمادی خودشون رو به کربلا برسونن. در مسیر برگشت هم این اتفاق باید تکرار بشه، یعنی ما که از کل شریان‌های جهانی اربعین خودمون رو به اربعین کربلا رسوندیم، باید حرکت کنیم و برسیم به حرم حور به عنوان نقطه چاووش کربلا و از نقطه چاووش کربلا عبور بکنیم و رد شیم از استان الانبار عراق، رد شیم از اردن و رد شیم از کرانه باختری و به قدس برسیم انشاءالله. پس در اربعین براءت، یعنی برنامه‌ای که ما امسال یا سیاستی که امسال یا شعاری که امسال در پیش گرفته شده، کربلا طریق الاقصا، یعنی قرار است که کربلا مسیر رسیدن به قدس باشه، یعنی راه قدس از کربلا میگذرد، تا این زمان معناش این بوده که خودتو برسون به کربلا اگر میخوای به قدس برسی. اما از الان به بعد کمابیش معناش این میشه که در کربلا نمون، زور منصرف و حرکت کن و خودتو به بیت المقدس برسون. این حرکت اول، یعنی اربعین براءت، قرار است که ما در بیاده کربلا و در شریانهای مرثیه متوقف نمونیم و وارد شریانهای حماسه بشیم، پرچمهای سرخ خونخواهی رو به دست بگیریم و خودمون رو ببریم و برسونیم به اول جاده قدس. هرچند ما مثلا بتونیم فرسنگ اول این مسیر رو بریم، اگر هم نتونیم تمام این مسیر رو به نحو کامل بریم، اگر فرسنگ اول این مسیر رو بتونیم بریم، این به یه تعبیری کفایت میکنه. حالا سالهای بعد ما فرسنگ به فرسنگ جلو میریم تا انشالله برسیم به پشت مرز اردن و از مرز اردن هم برسیم به پشت مرز فلسطین اشغالی در کرانه باختری. پس این میشه مسیرت الاحرار، راهپیمایی آزادگان در غروب روز اربعین. یکی دو ساعت مونده به غروب روز اربعین که ما غروب آفتاب باید در حرم جناب حور باشیم. این برنامه اول برای کسایی که حالا یا سواره یا پیاده. پیاده مثل این دوستانی که از کاروان انصارالحسین مشهد، کاروان امام علی تبریز یا کاروانای دیگه که از اصفهان و از لردگان و از خوزستان و از ملاستانی و از اهواز و از کرمانشان یا از بوشهر خودشون رسوندن به کربلا، اینا که سواره رفتن و اونایی که پیاده رفتن، هر دوی اینها عصر روز اربعین خودشون رو به مسیرت الاحرار باید برسونن و باید برن و برسن به ابتدای جاده بیت المقدس یا جاده استان الانبار، جاده‌ای که ما رو به اردن و به کرانه باختری میرسونه. نقطه شاخصی هم که در نظر گرفته شده، نقطه شاخص حرم جناب حر در عصر روز اربعین، یعنی غروب روز اربعین ما قرار است که نماز وحدت رو شیعه و سنی در حرم جناب حر در ابتدای جاده الانبار و جاده بیت المقدس و نقطه چاووش غربی کربلا بخونیم. اما اونایی که نرسیدن به قضیه اربعین، حالا تعبیر جامانده تعبیر درست و دقیقی نیست، با نگاه شریانی هیچ کس از اربعین جا نمیمونه. بله، با نگاه رویدادی کسانی از اربعین جا میمانند، یعنی کسایی که نرسیدن به این رویداد در فاصله جاده نجف تا کربلا در این زمان در این مکان. اما با نگاه شریانی، شریانهای پیاده اربعین یا بیاده اربعین از دم در خونه هر زائر شروع میشه و اون نگاه قدم شماری که روایت داره به ما میگه که شما هر اندازه مسیر که میتونی بری رو برو، هرچند به حرم سید الشهدا نرسی. حتی ماها که قیقات به کربلا رسیدیم به حرم نرسیدیم، تو 500 متری حرم یا تو 5 کیلومتری حرم به خاطر شدت ازدحام جمعیت متوقف موندیم و برگشتیم، یعنی زیارت کردیم و برگشتیم. خب وقتی تو 500 متری و 5 کیلومتری حرم میشه برگشت، تو 500 کیلومتری و 5000 کیلومتری حرم هم میشه بعد برگشت، به این امید که ما بعد این مسیر رو باید برگردیم و برسیم به حائر حسینی. اینجا مفهومی که باهاش مواجه هستیم در آنهایی که پیاده رویشون کامل نیست به سمت حرم سیدالشهدا، حالا اونایی که پیاده رویشون حاسم سوار و پیاده میشن مثل 90% ایرانی ها و میرن به حرم سیدالشهدا، یه اندکی هستن مثل این کاروانایی که ازشون اسم بردم، اینها پیاده روی کامل میکنن به حرم سیدالشهدا و خودشون رو به حرم میرسونن. یه جمعی هم هستن، یه دسته سومی هم هستن که اینا پیاده رویشون پیاده روی قاصره. پیاده روی قاصر چیه؟ در الگوی پیاده روی کامل، شما در این تصویرایی که از کاروان داره میاد بیرون، مثلا همین کاروانای پیاده از خانه که از خراسان یا از آذربایجان یا از اصفهان یا از فارس و خوزستان راه افتادن، اینا وارد هر شهری که میشن یه جمعی از مردم شهر با اونا همگام میشن و یه مسیر رو با اینها میان تا کجا؟ تا نقطه چاووش شهر، یعنی اونجایی که دیوارهای شهر روستا تموم میشه، جاده عتبات شروع میشه، به این میگن نقطه چاووش. تو طول سنت ما به این میگن نقطه چاووش. آن کسانی که پیاده رویشون کامله از نقطه چاووش رد میشن و میرن به سمت حرم سید الشهدا. اونایی که پیاده رویشون قاصره تا نقطه چاووش میان از خونه ولی برمیگردن، یعنی قصر میکنن پیاده رویشون و برمیگردن، به این نقطه هم میگن نقطه چاووش. در سنت تاریخی ما هم توی نقطه چاووش دو گونه چاووش میخوندن دیگه، اونایی که پیاده رویشون پیاده روی کامل بوده تحدی خانی میکردن در چاووش خانشون که هر که دارد هوس کربلا بسم الله. اونایی که میخواستن برگردن و پیاده رویشون کامل نبوده و قاصر بوده در چاووش خانشون در نقطه چاووش، یعنی اونجایی که دیوار شهر روستا تموم میشه و جاده عتبات شروع میشه، اونجا تعذرخانی میکردن. تعذرخانی یعنی که تشنه آب فرات هم ای اجل مهلت بده، یعنی دنبال یه فرصت و مهلتی هستن که بعد بتونن این مسیر رو چیکار بکنن، تکمیل کنن. پس ما یه نقطه چاووش داریم، حالا نقطه چاووش ممکنه نقطه چاووش روستا باشه که هر شهر و روستایی نقطه چاووش داره، نقطه چاووش محله باشه، شهر باشه، استان باشه یا کشور باشه. و خب طبیعتاً بعد از نقطه چاووش، نقطه چاووش‌های شاخصی هستن، مثل حرم از دمام که نقطه چاووش تهرانه، یا شاه جمال که نقطه چاووش قمه، یا مثلا رباط طرق که نقطه چاووش مشهده. اینا نقطه چاووش‌های شاخصی هستن، زیر ساخت دارن و بعد از جاها هست نقطه چاووش شاخصی ندارن و اونجا باید به تدریج با نهال بکاریم، به تدریج پرچم بکوبیم، به تدریج مسجد چاووش بسازیم، به تدریج اونجا رو آباد بکنیم که اونجا کانون حرکت‌های امام حسینی ما بشه. و خب در بسیاری از کشورها هیچ نقطه شاخصی وجود نداره و این نقطه چاووش رو خود ما باید شاخص بکنیم با ساختن مسجد، با کاشتن نهال، با ساختن زائر سرا، با کانون کردن اونجا برای حرکت‌های بیاده خودمون. پس ما در صبح روز اربعین چه کار میتونیم بکنیم؟ اونهایی که رسیدن به حرم سید الشهدا که زیارت میکنن و بعد عصر اون روز میرن به سمت حرم حور برای مسیرت الاحرار و برای رفتن به ابتدای جاده بیت المقدس و جاده الانبار. اونایی هم که واصل نبودند، اونا مسیر همون مسیر پیاده روی کامل رو شروع میکنن، انگار که دارن پیاده روی کامل میکنن، یعنی در خونه حرکت میکنن، میرن حرم خانم فاطمه معصومه، میرن شاه جمال. در اون سالهایی که پیاده روی کامل کردن، این مسیر رو ادامه دادن به سمت سلفچگان و امامزاده جعفر و توره تا برن نهاوند و مثلا خسروی. اون سالهایی هم که نتونستن، از همین شاه جمال برگشتن یا نرفتن جلوتر از امامزاده جعفر زواریان که نقطه چاووشه استان قمه، یه روز راه رفتن و برگشتن، یا نه دو ساعت راه رفتن تا شاه جمال و برگشتن. این میشه چاووش کردن. یعنی ما صبح روز اربعین حرکتمون رو شروع میکنیم، میریم تا نقطه چاووش. از نقطه چاووش حالا اگر قرار نهالی بکاریم، اگر قرار پرچمی بکوبیم، اگر قرار آجری رو آجر بذاریم برای ساخته شدن مسجد چاووش، اگر نه زیر ساختا مهیاست، اونجا صرفا چاووش میکنیم و زیارتنامه میخونیم و نهایتاً نهالی میکنیم و برمیگردیم. حرکتی که امسال به دوستان داره پیشنهاد میشه، به رفقا داره پیشنهاد میشه، با این الگو هم هیچ کس جا نمیمونه دیگه. یعنی یا ما پیاده روی قاصر کردیم تا نقطه چاووش، مثل سالایی که مرحوم آقای ابوترابی تا نقطه چاووش ملی ما در خسروی میره و چون مرز بسته بود برمیگشت. یعنی این هم یه گونه از چاووش کردن دیگه. یعنی زمانی که ما مسیر بسته است، راه بسته است، حالا یه به خاطر بیماری، یه به خاطر وضعیت سیاسی، یا به خاطر وضعیت جنگ، به هر علت، وقتی راه کربلا بسته میشه، کاری که آقای ابوترابی میکرد همین بود که میرفت نقطه چاووش ملی ما که خسرویه، یا مثلا نقطه چاووش مسجد جامع ما که در خرمشهره، تا اونجا میرفت و برمیگشت. حالا ما گاهی وقت میتونیم تا استان این کارو بکنیم، گاهی وقت تا شهر میتونیم این کارو بکنیم، گاهی وقت تا روستا، تا خروجی روستا به سمت حرم سید الشهدا میتونیم این کارو انجام بدیم. امسال پیاده روی به سمت حرم سید الشهدا با پیاده روی به سمت حرم قدس با هم یک پارچه شده در پیاده روی قاصر صبح روز اربعین. برای همین اسمش رو گذاشتیم حرکت پیاده الی بیت المقدس، یعنی جلوی حرکت مسجد الاحرار که حرکت پیاده به سمت قدس در عصر روز اربعین از حرم سید الشهدا به حرم جناب حره در حرکت الی بیت المقدس، که حالا ما یه نمونه از این حرکت الی بیت المقدس که سال قبل انجام شده رو در ترکیه است که من در آخر جلسه دوستان پخش خواهم کرد، یه نمونه است. حالا نمونه‌های دیگه هم از شهرهای دیگه داره، شاید 40-50 تا شهر سال 99 این کار رو انجام دادن و در سالهای بعدش. حتی ما عنوان این کار رو میذاریم حرکت الی بیت المقدس. و چرا به الی بیت المقدس؟ چون ممکنه اهل سنت ما، حتی سلفی های ما، باور به پیاده روی به سمت حرم سید الشهدا نداشته باشه، مثلا سلفی ها. اما پیاده روی به سمت قدس و به سمت مکه و به سمت مدینه برای اونها هم مفروضه. یعنی کسی از اونها نمیتونه منکر این بشه که میشه به سمت قدس و به سمت مسجد النبی و به سمت مسجد الحرام پیاده رفت. و از اون طرف هم حتی غیر مسلمون هایی که با ما تو این داستان هم داستان قدس همراه شدند میتونن این مسیر رو ادامه بدن و از دم در خونه پرچم رو به دوش بگیرن و بیان روی نقطه چاووش شهر، روستا، استان و حتی کشور خودشون چاووش بکنن و برگردن. این حرکت الی بیت المقدس. پس ما امسال یک جفت حرکت داریم که برای برایند نگاه شریانی به حرکت اربعینه. یعنی ما الان در جامعه فعالان مردمی اربعین و در مجمع جهانی پیاده از خانه آروم آروم کاری که داریم انجام میدیم اینه که از نگاه رویدادی به قضیه اربعین بیرون بیایم. یعنی یکی اینکه صرفا نگاهمون به قضیه اربعین رویداد نباشه، بلکه شریان باشه. دو اینکه تنها به پیاده روی اربعین هم بسنده نکنیم، یعنی از نگاه رویداد اربعین میخوایم بیایم به شریان های بیاده. یعنی یکی که شریانیه، یعنی حتی اگر اربعین رو هم بخوایم پیاده بریم، اربعین پیاده رویش از دم در خانه ما شروع میشه. و دوم این که در این پیاده روی اتفاقی که ما باش مواجه هستیم اینه که صرفا هم پیاده روی ما مختصر به پیاده روی به سمت حرم سید الشهدا نیست. ما باید آروم آروم آماده بشیم که پیاده بریم به سمت مسجد النبی و مسجد الحرام. در موسم حج ما باید پیاده روی به سمت بغداد و کاظمیه رو احیا کنیم، ما باید پیاده روی به سمت قدس رو احیا کنیم، به سمت مشهد رو. و اساسا پیاده روی آیینی باید یک جزئی از برنامه های ما بشه. و الان ظرفیت که ما داریم و برنامه‌ای که ما داریم احیای پیاده روی قدس در حرکت الی بیت المقدس برای زائرهایی که واصل نبودن و پیاده رویشون قاصره، یعنی پیاده روی قاصر به سمت حرم سید الشهدا و به سمت حرم قدس، رسیدن به نقطه چاووش و چاووش کردن و برگشتن. این میشه حرکت الی بیت المقدس که در هر شهر و در هر روستا و در هر کشور و در هر نقطه از عالم امکان پذیره. یعنی ما همه شریان هایی که منتهی میشن به سمت حرم سید الشهدا رو در هر شهر و در هر روستا و در هر استان و در هر کشور میتونیم فعال کنیم برای این قضیه. این گام اول حرکت پیاده الی بیت المقدس، حالا با پرچم سید الشهدا، با پرچم فلسطین رفتن و رسیدن به نقطه چاووش، نهال کاشتن. حالا میخوایم نهال زیتون بکاریم، میخوایم نهال سدر بکاریم، میخوایم نهال سرو بکاریم، میخوایم نهال سیب بکاریم. و آروم آروم آماده شدن برای اینکه اونجا ما یه طاق نصرتی داشته باشیم، اونجا تابلوی کیلومتر شماری داشته باشیم و تو اون تابلوی کیلومتر شمار فاصله خودمون رو در نقطه چاووش از مکه، از مدینه، از نجف، از کربلا، از قدس درج بکنیم و در نهایت اونجا مسجد چاووش ساخته بشه. این میشه حرکت پیاده الی بیت المقدس که در صبح اربعین در سراسر امت و در انتهای همه این شریانهای مرثیه میشه انجامش داد و حرکت رو ببره به سمت اون چیزی که آیه ابو عبیده گفت که بیایید و حرکت کنید به سمت قدس. چرا؟ چون ما در این سالها در روز قدس حتی نمادین پیاده روی کردیم. یعنی ما میخواییم واقعا 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 10 کیلومتر به سمت قدس پیاده روی کنیم که اگر امسال نتونستیم به قدس برسیم، سال بعد بتونیم به قدس برسیم یا سالهای بعد. اما حرکت در نقاط نمادین در داخل خاک ایران، این مسئله‌ای که داره اینه که ما رو ممکنه به قدس نرسونه. یعنی ما نقاط مختلف رو میتونیم انتخاب بکنیم در هر شهر و هر روستا، به صورت نمادین به سمت اونا پیاده روی کنیم، اما اونا الزاماً ما رو به قدس نمیرسونه. پس این گام اول حرکت پیاده الى بیت المقدس در صبح روز اربعین، حرکت از خانه به سمت به نیت حرم سید الشهدا، به نیت حرم قدس رفتن تا نقطه چاووش شهر و روستا، چاووش کردن و برگشتن. هرچند قبل از اون باید ما نقطه چاووش رو پیدا بکنیم. نقطه چاووش همیشه یه جاهای حدود حد ترخصه، گاهی قدی یه قدی داخل‌تر، داخل شهر و روستاست، گاهی قدی بیرون‌تر. یعنی دنبال یه نقطه ایم دیگه، یه پل، یه کوه، یه تپه، یه بوستان، یه مزار، یه مسجد، یه تکیه، یه جای نقطه شاخص، هول و هوش جایی که دیوار شهر و روستا تموم میشه و جاده اتواز شروع میشه. همون چیزی که در مورد روز عاشورا هم بهش اشاره میکنن، میگن اگر ما نتونستید به کربلا برید، برید به صحرا و عزاداری کنید. صحرا کجاست؟ جایی که دیوار شهر و روستا تموم میشه دیگه، جایی که دیوار شهر و روستا تموم میشه و اون فضای بیرونی اون شهر و روستا شروع میشه. اینجا عملا لبه اون صحرا میشه همون نقطه چاووشه. حالا اگر یه نقطه شاخصی داشت، مثلا مثل مشهد که مثلا کاروانسرای طرق بود، یا مثلا مثل نیشابور و سبزوار که مثلا ابو رفاعه بود و هلال بود، یا مثلا مثل قم که شاه جمال بود، یا مثلا مثل مثلا تهران که حرم از تمام بود، یا حسینی اعظم زنجان، یا مثلا در بیرون ایران در گنجه سید ابراهیم، یا شاهزاده ابراهیم در گنجه آذربایجان، یا مثلا بی بی هیبت در باکو، یا مثلا رأس الحسین در بلبک لبنان، یا مزار حجر ابن عدی در دمشق، یا بوستان کوهستان مثلا در یزد. بالاخره این نقاط چاووش، یا اون تپه آتشگاه در اصفهان، ما باید بگیم نقطه چاووشا رو پیدا بکنیم، حالا تو شهرها، تو روستاها، و آبادش بکنیم اون نقطه چاووش اگر شاخص نیست. و اگر نقطه شاخص مثلا مثل امامزاده طاهر کرج که نقطه چاووشه، زیر ساخت اگر نداره باید کم کم بکاریم و بسازیم تا بیاد بالا نقطه چاووش. این میشه حرکت پیاده الی بیت المقدس با نگاه اربعین براءت. یعنی ما اربعین براءت رو از دم در خونه خودمون در انتهای شریانهای پیاده اربعین شروع میکنیم، به نیت قدس و به نیت کربلا میریم. خب اینجا شیعه میتونه وارد این مسیر بشه، سنی وارد این مسیر میشه، مسیحی وارد این مسیر میشه، یهودی وارد این مسیر میشه، همه وارد این مسیر میشن و میتونن با نیت حرکت به سمت قدس و اون خواستی که فلسطینی‌ها و مجاهدان فلسطینی و آقای ابو عبیده و بقیه دوستانشون داشتن، میشه اینو روی زمین پیاده کرد. در گام دیگه حرکت مسیرت الاحراره که اون کسایی که رسیدن به کربلا، اون کسایی که به کربلا رسیدن عصر روز اربعین، عصر روز اربعین حرکت خودشون از حرم سیدالشهدا شروع کنن، بیان ابتدای جاده الانبار، ابتدای جاده‌ای که ما رو به قدس میرسونه، و شریان‌های سرخ بیاده رو، یعنی بیاده قدس و بیاده بیت المقدس یا مشیت القدس رو به این تعبیر احیا کنن. چه اون حرکت پیاده روی قاصر از دم در خانه در صبح روز اربعین، برای اونهایی که جامانده خوانده میشوند، هرچند این تعبیر تعبیر دقیقی نیست و با نگاه شریانی اساساً هیچ کسی که جان میماند، چه برای اونها این احیای مشیت القدس، یعنی احیای سنت چند هزار ساله مشیت القدس این اتفاق، چه برای کسی که وارد مسیرت الاحرار میشن که یعنی عصر روز اربعین حرکت خودشون رو شروع میکنن و به یه تعبیری میرن و میرسن به حرم حور و به ابتدای جاده الانبار. حالا بحث اربعین براءت در برنامه امسال مجمع جهانی پیاده از خانه این داستان، حالا ما جدا این که هر سال ترویج میکنیم و توصیه میکنیم که پیاده روی کنید، پیاده روی خودتون از دم در خانه شروع کنید، شده یک بار در عمر پیاده از خانه بیاید به حرم سیدالشهدا، و در گام دوم هر سال برای اینکه جا نمونید پیاده رویتون از خانه، یعنی پیاده از خانه یه پیاده از خانه کامل داره که ما رو به حرم سیدالشهدا میرسونه، و این برنامه عمره، ممکنه ما هر بار یک بار در عمر بتونیم همچین کاری بکنیم. یه پیاده روی قاصر هم داره که ما میریم و هر سال و در هر شب و روز زیارتی امکان پذیره که ما بریم به سمت نقطه چاووش شهر و روستا و زیارت از دور بکنیم و برگردیم. این توصیه همواره ما در مجمع جهانی پیاده از خانه برای داخل ایران و خارج ایران، یعنی از نگاه رویدادی بیایم بیرون، از بسنده به موسم اربعین بیایم بیرون، یعنی به جای بسنده به رویداد اربعین وارد قضیه شریانی بشیم، نگاه رو شریانی ببینیم، شریانی که در کل عراق و در کل ایران و در کل عالم پهن میشن، و از بسنده به موسم اربعین هم وارد قضیه بیاده بشیم، یعنی مطلق پیاده روی که به سمت مشهد میتونه بشه یا به سمت بغداد بشه یا به سمت بیت المقدس بشه یا به سمت مکه و مدینه بشه، و اینا رو تلاش کنیم با همدیگه یک پارچه بکنیم و همبسته بکنیم و به هم متصل کنیم. یعنی ما تا روز اربعین به سمت حرم سید الشهدا پیاده روی می‌کنیم، از فردای اربعین داریم به سمت قدس پیاده روی می‌کنیم، ولی حالا مثلا 6 کیلومتر 5 کیلومتر یا 500 کیلومتر یا نه، یه روزی بالاخره ما باید پیاده روی اون از اربعین ادامه بدیم و انشاءالله به حرم قدس برسیم. این توصیه همواره ماست و توصیه امسال ما اینه که اون کسایی که رسیدن به حرم سید الشهدا عصر روز اربعین در مسجد الاحرار راهپیمایی آزادگان مشارکت بکنن و برن به حرم هور در ابتدای جاده قدس و اونجا شاووش بکنن، و اونایی هم که مشرف نشدن به حرم سید الشهدا صبح روز اربعین در حرکت الی بیت المقدس حرکتشون رو شروع بکنن و پیاده برن به نقطه چاووش شهر و روستاهاشون و اونجا چاووش بکنن به سمت قدس و به سمت حرم سید الشهدا. انشاءالله که این اتفاقی که ما امسال صورت میدیم، چه در حرکت الی بیت المقدس در داخل شهرها و روستاهامون و کشورهامون و چه در داستان مسجد الاحرار در داخل کربلا، اون مطالبه که از داغا داشتن در مورد اینکه قضیه براءت در حج اتفاق بیفته و تنها هم در حج نمونه و توسعه پیدا بکنه، و اون کلید واژه‌ای که ما از بیانات ایشون گرفتیم و به عنوان اربعین براءت امسال نقشه راه خودمون کردیم، امسال انشاءالله با این ایده و با این دوتا حرکت الی بیت المقدس در نقاط چاووش شهرها و روستاهامون، از خانه تا نقطه چاووش شهر و روستاها، و مسجد الاحرار از حرم سید الشهدا تا حرم هور، یعنی الی بیت المقدس در صبح روز اربعین از خانه زائر تا نقطه چاووش شهر و روستا، و مسجد الاحرار در عصر روز اربعین در غروب روز اربعین از حرم سید الشهدا تا حرم جناب هور، این جفت کنش ها و پویش ها امسال انشاءالله به تحقق ایده اربعین براءت انشاءالله که منتهی خواهد شد. حالا بعد از صحبت من انشاءالله نمونه از کاری که دوستان در ترکیه انجام دادن در حرکت الی بیت المقدس رو رفقا پخش خواهند کرد. من فقط اینجا باید عرض کنم که دو سه نفر از دوستان ما از کاروان آذربایجان و از کاروان خراسان قرار بود که با ما همراه بشن از طریق شبکه اینترنت و مشارکت بکنن. حاج احمد آقای تیزچنگ از کاروان انصار امام علی تبریز که اینا پیاده از تهران حرکت کردن و امروز رسیده بودن به حوالی بیستون اگه من اشتباه نکنم، و آقای حاج علی آقای عقیب‌پور که از مشهد حرکت کردن و امروز رسیدن به آبادان. هر دو این دو بزرگوار احتمالاً اونقدر که من شنیدم روی جاده مسئله پیدا کردن و نتونستن ارتباطشون رو برقرار، چون قرار بود به یه موقفی برسن و از اون موقف با ما ارتباط بگیرن. حالا انشاءالله در فرصت‌های بعد این دوستان حاضر بشن و از داستان روند پیاده روی خودشون و پیاده از خانه خودشون، اگر همین دو تا کاروان هر دوشون هم الان با پرچم‌های فلسطین از مشهد و از تهران کل این طول مسیر چند هزار کیلومتری رو دارن میرن، انشاءالله تا به کربلا برسن. و حرکتی که الان این دوستان نمادش هستن تقریبا و کاروان دیگه که الان در ایران در اصفهان و خوزستان و ایلام و رودستان وجود دارن، این اتفاق در حال پهن شدنه و انشاءالله ما باید به یه زمانی برسیم که الگوی پیاده از خانه، چه قاصرش در صبح روز اربعین و چه کاملش در کنار الگوی پیاده روی حاسم که الان وجود داره، به عنوان الگوی باشن که هر شیعه شده یک بار در عمرش پیاده از خانه به حرم سید الشهدا مشرف بشه انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.